Ya fikir zaten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedi ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. خب ما جلسه گذشته یه بحثی را شروع کردیم به نام سرگفلی که از مباحث مستحدثه است، از مباحث مربوط به اجاره، که آیا سرگفلی را از چه راههایی ما میتوانیم مشروعیتش را اثبات کنیم. راه‌حل‌هایی گفته شد. راه حل اول این بود که بگوییم در واقع اون مالک که چیزی به عنوان حق سرگفلی میگیرد، این در مقابل حق السکنا هست، در مقابل حق السکنا، یعنی یه مبلغی را به عنوان اجاره میدهد میگیرد، مستأجر یه مبلغی را به عنوان اجاره میدهد، یه مبلغی را هم به عنوان سرگفلی به مالک پرداخت می کند. این راه حل اول بود که این پذیرفته نشد. گفتیم خب این حق و سکنا و ایجار دار نتیجهش یکیست. در من خانه را اجاره می دهم به خاطر سکنا اجاره می دهم. و اگر مراد از سکنا، سکنای بعد از زمان اجاره هست، یعنی بعد از آنچه مدت اجاره اول تمام شد، اینجا نمیتواند اجاره بدهد. مالک نمیتونه اجاره بدهد. چرا نمیتواند اجاره بدهد؟ چون حق و سکنای آن را فروخته. حق و سکنا را فروخته است و لذا نمیتواند اجاره بدهد. یعنی مالک از ملک خودش کاملا بیگانه میشود. این راه حل اول بود که بررسی شد. راه حل دوم چه بود؟ یادتون هست؟ مالک چه چیزی را بفروشد؟ حق الایجار را بفروشد. این یه حقیست دیگه. حق الایجار را به مستأجر بفروشد، بگوید من اینقدر اجاره میدهم. حق الایجار را چه میفروشد؟ خب در مقابل آن حق سرگفلی را میگیرد. اون وقت بعد از پایان یافتن مدت اجاره، این جناب مستأجر چون حق الایجار را خریده است، این میتواند چیه؟ اجاره بدهد، میتواند خودش در اونجا سکونت بکند. این راه حل خوبی هست، فقط مشکلی که اینجا دارد چه بود؟ البته یه این گلت و گلت های مطرح شد ها دیگه، من اونها را تکرار نمی کنم. این بهترین راه حل همینه که بگوییم حق الایجار چه حق مالک است، مالک می آید حق الایجار را به مستأجر می فروشد، منتها مستأجر بعد از پایان یافتن مدت اجاره چون حق الایجار را خریده می تونه اجاره بدهد، منتها می تونه اجاره بدهد، این سه حالت دارد. میتونه اجاره بدهد به همون مبلغی چه اجاره کرده، به کمتر از آن یا به بیشتر از آن. خب اینجا اگر بگوییم که مطلقا و به هر وجهی و به هر مبلغی میتواند اجاره بدهد، مالک متضرر میشود. مثلا بیاد بله برای 10 سال اجاره کرده، مثلا ماهی 1000 تومن، بیاد به همون 1000 تومن الان اجاره بدهد، خب این دیگه الان 1000 تومن دیگه ارزشی ندارد. لذا یک گید باید اینجا افزوده بشود و اون چیز بگوییم حق الایجار را فروخته، مستأجر میتواند اجاره بدهد، منتها به اجاره متعارف، به وجه الاجاره متعارف. باز این دکتر جلسه قبلی گفتم، این جلسه هم تأکید میکنم، بالاخره مغازه‌ای که سرگفلی آن فروخته شده است، اجاره آن کمتر است از مغازه‌ای که آزاد است و سرگفلی آن فروخته نشده، اون اجارش بیشتر این کمتره. اما اگر بگویم که نه مثلا 100 سال قبل، 100 سال قبل به یه ریال اینجا را اجاره داده، بگویم که مستاجر که حق ایجار را خریده میتونه به یه ریال اجاره بده، وقت دیگه هیچ دیگه، یه ریال دیگه الان بعد هیچ چیزی نیست، هیچ مالیتی ندارد. لذا این را باید مقید کنیم. به چه چیزی مقید کنیم؟ بگوییم که حق سرگفلی توسط مالک اخذ می شود در مقابل چی؟ حق ایجار. حق ایجار. ولی مستاجر موظف است چه به وجه اجاری متعارف اجاره بدهد تا بتواند مالک از این راه اجاره ملک خودش را چیه دریافت بکند. این هم یک راه بود چه جلسه قبلی باز بررسی شد. راه حل سوم چه مطرح شد وکالت بود، چه مالک مستاجر را وکیل کند، چه مستاجر بگوید من وکالت میدهم به تو، بعد از پایان یافتن اجاره اینجا را به خودش، یعنی مستاجر به خودش یا به شخص دیگر یا به خود مالک اجاره بدهد. مستاجر را موجر وکیل می کند. بله، از باب وکالت. این چه وکیل می کند؟ بله، در مقابل اون مبلغی که از او دریافت می کند، یعنی در مقابل دریافت اون حق سرگفلی به او وکالت می دهد. خب اینم دوتا مشکل دارد. یه مشکلش را باز گفتیم، وکالت عقد جایز است، با موت وکیل یا موکل باطل می شود. یه مشکلش هم مشکلی بود که الان در اون راه حل دومی گفتیم، خب وکیل بکند، خب خودش هم به صورت تام الاختیار، خب وکیل می آید به همون اجاره قبلی اجاره می دهد، یعنی هیچ چیزی افزوده نمی شود، اینجا مالک متضرر می شود دیگه. ولی زبا باید مقید کنیم، بگوییم حالا با قطع نظر از اون اشکال اولی از راه وکالت باشد، باید این وکیل این مغازه را اجاره بدهد به چه وجهی؟ به وجهی که متعارف باشد، غیر متعارف نباشد. این هم راه حل سوم. ببینید مالک حق سرگفلی میگیرد دیگه، مثلا فرض کنید 1,000,000,000 تومان به عنوان حق سرگفلی میگیرد، خب این را در مقابل چه چیزی میگیرد؟ حق الوکاله، یه وکالتی که به او داده است، یعنی این وکیل چه کسی وکیل شده؟ مستاجر وکیل شده است دیگه، مستاجر وکیل شده. حق الوکاله او چیست؟ مستاجری که وکیل شده، بله از وکالتش چه حال حق الوکاله نگون چه نفعی میبرد؟ این که بعد از تمام شدن اجاره، چون 1,000,000,000 تومان به مالک داده، بله خودش اجاره بکند اینجا را یا اجاره بدهد و سایر کارهایی که موکل میتوانست انجام بدهد اون کارها را وکیل چیه؟ انجام بدهد. این مشکلش اما بطلان وکالت است با موت. مجرن چین را بیاین در ضمن عقد لازم شرط بکنن، مثلا در ضمن بی شرط بکنن یا در ضمن همین اجاره، چون اجاره عقد لازم است دیگه، بگوید من اجاره میدهم به شرط این که تو وکیل من باشی بعد از پایان یافتن اجاره. خب اینکه تو وکیل من باشی بعد از پایان یافتن مدت اجاره، برای این پول میگیرد. مالک از حق سرگفلی منتفع میشود. وکیل از چه چیه؟ مستاجر چه وکیل است؟ از چه چیزی منتفع میشود؟ از این مغازه. میتونه به خودش اجاره بدهد، میتواند به شخص دیگر اجاره بدهد، میتواند از اون شخص دیگر هم حق سرگفتی بگیرد. یعنی همطوره که مالک از مستاجر حق سرگفتی گرفته، مستاجر هم میتواند سرگفتی آن را بفروشد، وکالت را به شخص دیگر واگذار بکند. نه ادامه تا کن. مستاجر اول به مستاجر دوم، مستاجر دوم به مستاجر سوم. الان هم این چنین است دیگه، این سرگفتی را به اون میفروشد، اونم به دیگری میفروشد. ولی باید به گونه باشد چون مالک متضرر نشود. اگر بگوییم که وکالتش مطلق است، یا در اون راه حل قبلی حق ایجاری که به او فروخته شده مطلق است، به کمتر از حتی به اون بچی که اجاره کرده میتونه اجاره بدهد، اینجا مالک متضرر میشود.
مالک
هم حق سرگفتش رو گرفته دیگه، چرا متعقید؟ ملکش را چه نفروخته است؟
درسته، میگم اگه کسی هم قرار متضرر بشه، خود اون زکیله هست، خود اون مستاجر هست که به قیمت کم اجاره
میده. نه آخه اون اجاره را به چیز میدهد، به مالک.
هم اجاره رو به مالک میده، هم سرگفتی، پس به چه چیزی به مستاجر میده؟
مستاجر هم میتونه حق مستاجر چه چیزی میرسد؟ 50 سال، 100 سال اونجا سکونت میکند. یا اگر نخواست حق سرگفتی را میفروشد. ببینید اینجا این در ملک مالک اول باقی مونده، اصلا ملک او خواهد بالاخره ملک من باشد، من باید یه استفاده بکنم دیگه. عجب بگویم حق سرگفتیش را فروختم، اجاره هم نمیتونم بگیرم، پس این چه ملکی، چه دردی را دوا میکند؟ یعنی باید کاری بشود که نه مالک متضرر بشود و نه مستاجر متضرر بشن. مالک چگونه متضرر نشود؟ بگون به بچول اجاره متعارف. البته بچول اجاره متعارف بازم میگیم ما کمتر است از مغازه که حق سرگفتی هم فروخته شده. مثلا اگر حق سرگفتیش فروخته نشده بود، اجارش 10 میلیون تومان بود، اما الان چه فروخته شده 1 میلیون تومانه. بعضا هم حالا در بررسی قوانین باید این را ملاحظه کنیم. یا مثلا بگوید مالک این تو شرط بکنه، بگوید چه مثلا هر وقت حق سرگفتی را چه من به تو فروختم، تو هم حق سرگفتی را بفروشی چون را مالک شدی، 1/10 اون پولش را به من پرداخت کنی. بستگی به توافق اینها دارد دیگه. ظاهرا الان هم این چنین است. اجاره اینها قدیم بوده، اما الان دیگه چون تورم اینها خیلی بله هر روز بالا می رود، بیاد مثلا شرط کند، جب بیجوی نیچه باشنه بهشتش بیاد، مالک شرط کند جب من حق سرگفتی یا به 1 میلیارد تومان فروختم، اما مشروط به این جه هر وقت تو هم حق سرگفتی این مغازه مرا چه اینش متعلق به منه بفروشی، 1/10 قیمتش مال منه. این را شرط بکند، نگوید اجارش مال منه. این بیشتر الان با اون واقعیت هایی که در خارج هست بیشتر انطباق دارم. یعنی رهن بدهد؟
نه، حق سرگفتی
ده. بله؟
حق سرگفتی ده مدت تعیین
ده. اجاره هست، حتما باید مدت تعیین بشه. در قالب اجاره هست دیگه. میگه اجاره میدهد، حق سرگفتی مربوط به چیه؟ مربوط به بعد از زمان اجاره هست دیگه. بعد از زمان اجاره این حق سرگفتی چه به او واگذار شده به مستاجر. مالک به اون مستاجر میگوید چه من بعد از مدت اجاره حق ایجار را به تو واگذار میکنم، یا منافع اینجا را، چون عینش را برای خودش نگه داشته، منافع اینجا را چه مثلا سکونت باشد به تو واگذار میکنم، حالا به عنوان وکیل یا به هر عنوانی، اونجا به شرط این که بله اجاره متعارف باشد، اجل اجاره بده، یا نه میخواد بفروشی. ظاهرا الان در بازار چنین است که اونایی که حق سرگفتی را میشه به مالک اول یه چیزی از اون حق سرگفتی میرسد، مثلا میگه 1/10 1/20 بله باید به من پرداخت بکنی، چون عینش مال خودش هست، عینش مال خودش هست، این سرگفتی اشرا فروخته، در مقابل این چه اینم میفروشد یه چیزی را برای خودش شرط میکند.
ساتما قبل الامینده مالکون اجوانده بیمیده او تا که دید نجیب. مثلا استیصال داره. مالش مخالفت
دیگر. با. نه نمیتواند مخالفت کند. عینش را نمیتواند. علا حق سرگفلی را میتواند دیگه. حق سرگفلی را این بالاخره مالک.
مالکت دیگر مالکت او یکده هم یکشمه.
منظور بستگی به توافق اینها دارد دیگه. الان اون قوانین موضوع را چه در موضوع است. روابط موجر و مستجر میخونم. چه مثل قانونو؟ گوه این دیگه چنده دیگه. یا مثلا مالک میگوید شرط میکند آه من حق سرگفلی را چه به تو واگذار نمودم تو هم بعد از مدت اجاره این حق سرگفلی را به خود من واگذار کن چون الان من پول احتیاج دارم میفروشم حق سرگفلی را هر وقت مدت اجاره تمام شد حق سرگفلی را چه تو مالک شده ای باید به خود من واگذار کنی نه به شخص دیگر خب این کار را هم میتواند بکند یا به شخص دیگر واگذار کنی اجاره باید متعارف باشد یا نه ولی یک دهمش مال من باشد همه اینها جایز است یعنی بله در اوقاف اینها هم ظاهرا این چنین است دیگه مثلا اوقاف یه چیزی میگیرد از این بله مغازه هایی که وقفی هستند سرگفلی میگیرد دیگه رها میکند اصلا کاری ندارد دیگه به اجاره متعارف اجاره داده میشود یا مثلا چون اوقاف هست زمین زمین مغازه مغازه موقوف هست عینش را نمیتواند بفروشد موقوفه را چه نمیشود فروخت منتها چه میکند ولی داره اوقاف میآید سرگفلیش را میفروشد سرگفلی مغازه را میفروشد عینش چون موقوف است نمیتواند سرگفلی اسلام میفروشد و رها هم میکند میگه من اینقدر پول میگیرم میگه اصلا کاری ندارم چه اجاره میدهی یا نمیدهی میفروشی سرگفلی را الان مغازه هایی که در اطراف مساجد جامع هستن معمولا در شهرها چنین است موقوفه هستن دیگه اون وقت بعضی از سوال میکنن آخه اینا چگونه خرید و فروش میشود عینش قابل خرید و فروش نیست عجب موقوف علیهم اجازه بدن حق سرگفلیش قابل نقل و انتقاله خب یک راه حل دیگری هم هست این را بله بعضی از فقها گفتن اون این است که بیاد شرط چیز جزء اجاره قرار بدهد حق سرگفلی را جزء اجاره قرار بدهد میگه من این مغازه را اجاره میدهم ماهی مثلا 1000 تومان به شرط این که مثل اون رهنا به شرط این که مثلا 1 میلیارد هم به من عنوان حق سرگفلی بدهی جزء قرار میدهد پس اونی که به عنوان حق سرگفلی اخذ می شود جزئی است در عقد اجاره چون در ضمن عقود انسان می تواند یه چیزهای دیگری را بیاورد و جزء آن قرار بدهد لذا می آید این را جزء اجاره قرار می دهد خب آیا این صحیح است یا صحیح نیست جزء اجاره قرار بدهد بله در ضمن عقود انسان میتواند یه چیزی را قید بکند یه چیزی را شرط بکند این مشکلی ندارد اما اون مشکلی که در اون راه حل های قبلی بود اونجا هم میاد اون وقت لازمش این است که بعد از زمان اجاره چه پایان یافته این مستاجر به هر قیمتی خاص میتونه اجاره بدهد ولو بعد از 10 سال چه پول از ارزش افتاده مالیتش از بین رفته است خب اینجا هم باز اون قید متعارف را باید اینجا بیاوریم چه اگر جز هم قرار بدهد البته خلاف متعارف است یعنی خلاف اون واقعیتی است در خارج است شما در خارج معاملاتی که عنوان سرگفلی انجام میگیرد از اونها سوال کنید اونها نمیگن چه مثلا من بله حق سرگفلی را جزء اجاره قرار دادم بالاخره ما راه حلی که ارائه می دهیم باید با اون واقعیت هایی که در خارج هست انطباق داشته باشد. اولا این انطباق ندارد و ثانیا خب اگر جزش باشد چه باید بگوییم؟ می تواند به همون مبلغ بلکه به کمتر از اون هم اجاره بدهد. خب در اینجا مالک متضرر می شود. بالاخره ما نباید کاری بکنیم که مالک متضرر بشود. خب همه این بحث ها مربوط به چه بود؟ سرگفتی بود. یه بحثی هم هست به نام حق پیشه یا حق الکسب. در اون اولی سرگفتی را چه کسی میگرفت؟ موجر، مالک، از مستأجر. در حق کسب یا پیشه نه، بعد از آن که مدت اجاره تمام شد مستأجر اخذ میکند از موجر. به چه عنوانی؟ بله من اینجا را رونق دادم، مشتری جمع کردم. اصلا حالا کجا بررسیدی؟ در فکر تعریف نید حق الکسب، حق پیشه. اتفاقا در زمان طاغوت این خیلی رایج بود. بله حق پیشه میگیره. شاید اون مبلغی چه ها اجاره داده ده برابران را از موجر بگیرم بگوید چه من اینجا را بله رونق دادم، مشتری جمع کردم، من بخوام تخلیه بکنم تو باید به من حق سرگفتی بدهی، نه که من چیزی را به تو بدم. بله دیگه اونهایی که حق پیش را خواستن درستش بکنن گفتن این حق اولویت پیدا کرده به واسطه سکونت ده. مثلا 10 سال 20 سال اینجا سکونت کرده، حق اولویت یا حق المهنه. حق المهنه یعنی حق پیشه، حق پیشه، حق مهنه. بله عرف اگر به مراجعه کنیم به عرف برای مستأجر قائل به چه هست؟ حق مهنه هست و میگه این اولویت دارد، مخصوصا اونجایی که سکونت طولانی باشد.
اولویت چی؟
سکونت. بله حالا این جلو اولویت او را میگیرد باید پول بدهد، باید پول بدهد تا اونجا را چیه تخلیه کند. یعنی این باعث شده که قیمت اینجا بالا برود. بالاخره مغازه‌ای که در یه جایی از مشتری جمع شده اونجا قیمتش بالاتر است دیگه از اون مغازه. خب چه کسی این قیمت را بالا برده است؟ مستأجر بالا برده است و از این جهت این چند نوع شریک می شود، با مالک شریک می شود. اونایی که حق پیشه را مشروع می دانند البته در میان فقها من سراغ ندارم کسی که حق پیشه را مشروع بداند، اونایی که مشروع می دانند چنین استدلالی کردند که البته این نوع استدلال با اون سبک استدلالی که اهل سنت دارد بیشتر سازگار است. اونا به استحسانات و اینها استحسانات عقلیه معتقد هستند و اون را یکی از منابع استنباط احکام شرعی میدانند استحسانات را. خب اینجا بله دیگه میگن آخه این اولویت پیدا کرده، قیمتش بالا رفته، این ملک قیمتش رو بالا رفته. اینجا از باب استحسان عقلی چه بگوییم؟ بگوییم که برای این میتونه چیزی را به عنوان حق پیشه اخذ بکنه. ولی با اون قواعدی که ما در فقه خودمون خوندیم این کاملا منافات و ناسازگاری دارد. آقای قربانی الان رسیدیم بر شما یه بیاد این کاملا منافات و ناسازگاری دارد. بیم 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 حدا هانسیندن مثلا
مثلا
قاعده لازره ثانوی است با قواعد اولیه است منافع. الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مال خود مسلطن. اینجا ملک منه، من تسلط دارم، اینجا را از راه غیر شرعی چه به دست نیاوردم، از راه شرعی بدادم. وقتی از راه شرعی به دست آوردم خب من بر اینجا مسلط هستم. و عجب بگویم که نه با این چه ملک اوست اما نمیتونه مستأجر را بیرون بکند، و این با تسلط مالک بر ملک خودش ناسازگاری دارد. لذا این حق پیشه هیچ مشروعیتی ندارد. من نمیدونم حالا شورای نگهبانی را تصویب کرده یا نکرده، ولی نیست ظاهرا حق پیشه الان نیست. خب چون با اون قواعدی که عرض کردم گفته شده با اونها منافات و ناسازگاری دارد.
خب
البته مجرد چه مالک اول بیا شرط کند، مستاجر با مالک شرط بگوید من اینجا را اجاره می کنم برای 10 سال، ولی من اینجا می کنم زحمت بکشم اینجا را رونق بدم، قیمت اینجا بالا برود. خب به این شرط که بعد از پایان یافتن مدت اجاره به هر قیمتی فروخته بشود یا قیمت بالفعل و هر چقدر باشد نصفش را باید به من بدهی. این اشکالی ندارد، منتها این شرط ضمن العقد می شود، از باب حق و اولویت نمی شود. این بله یه مغازه است متروکه هست، هیچ کس اصلا اونجا نمی رود، ولی بعضی از مشتری ها زرنگ هستند دیگه، بعضی از مستاجرها آمده یه کاری کرده از جاهای دور هم بیان اونجا خرید میکنن. خب اینجا شرط بکند، یعنی مستاجر با موجه شرط میکند که اگر بعد از 10 سال تو خواستی من اینجا را تخلیه کنم، قیمت فعلی او بعد از 10 سال هر چقدر باشد نصفش را باید به من بدهی. اونم میگه عیبی ندارد. این شرط ضمن عقد می شود دیگه، از باب حق و اولویت نمی شود. یعنی حق پیشه را اینطور می تونیم درستش بکنیم با شرط ضمن عقد. این با قاعده الناس مسلطون هم منافاتی ندارد. چرا؟ مطابق کدوم قاعده می شود؟ مطابق کدوم قاعده می شود؟ قاعده اقدام. این خودش اقدام نموده است دیگه، ولو به ضرر مالکم تمام بشود خودش اقدام نموده است، به ضرر او هم باشد. بله از اون جهت نمیتواند او را وادار کند به تخلیه. خب او قانون روابط موجر مستاجر الوزده باشه من موبایل داشته تغییر تاپ بده تاپ یختو بو نیم همچین داد کباخشه دادم. قانون روابط موجر و مستاجر، نه آخریش،
ماده
6 تا 13 گفت من تا اونجا همچینم بیولوژیه ارزدیم ارزدیم قانون روابط موجر و مستاجر 76 متن قانون. بله ماده 6
هر گاه مالک به کتجاهی خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان صندوقی از مستاجر دریافت نماید. زمان ورود
بله
همچنین مستاجر می تواند در اسنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجب یا مستاجر دیگر به عنوان صندوقی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
بله یعنی مستاجر میتواند سرگفلی آن را به چه کسی واگذار کند؟ به خود موجر یا نه به غیر موجر در اسنای مدت اجاره. خب حالا تفسیر 1
تفسیر 1 چنانچه مالک سرگفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرگفلی بهتر به دیگری واگذار نماید، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرگفلی از مالک را ندارد.
اون مالک اول دیگه، چنانچه مالک سرگفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرگفلی ملک را به دیگری واگذار نماید. مالک سرگفلی نگرفته، همطوری واگذار نموده. بعد از آنی که مدت اجاره مستاجر تمام شد، پس از پایان مدت اجاره که اجاره تمام شد، مستاجر اخیر حق مطالبه سرگفلی از مالک را ندارد. چرا؟ چون اصلا اون سرگفلی نگرفته است. مالک اول سرگفلی نگرفته است. بله چون عقد کرده است. بله. اونم مالک نیست. اینجا بحث مالک هست.
چیزی
Ya.
Mesela nakisiye serkofu verir müstehzire, müstehzire tezden cennede geyde. Mucire serkoflara.
Yani نه آخ بالاخره پول گرفته مالک آخ اول مالک حق سرگفتی گرفته است خب بعد از مدت اجاره آیا میتواند مستأجر این را به خود مالک اجاره بدهد میتونه یا نمیتونه میتونه دیگه چون سکونت را چیه حق سکنا اونجا پیدا کرده میتونه اجاره بدهد مثلا برای 2 سال و از او حق سرگفتی بگیره بالاخره سکونت را حق و سکنا را این مستأجر مالک شده است درسته عین را مالک نشده وقتی حق و سکنا را مالک شده است این حق و سکنا را میتواند به غیر واگذار کند میتواند به خود موجر واگذار کند بگوید چه بابا این حق و سکنای سکونت مربوط به مغازه این مالک است چگونه از خود مالک در مقابل حق و سکنا سرگفلی میگیرد میگیم نه سکنا مال او نیست مغازه اینش مال او هست ولی سکنا مال او نیست لذا چون مال او نیست مال مستأجر هست برای این حق و سکنا مستأجر از موجر همچنین اجاره بگیرد هم میتواند چی؟ سرگفلی بگیرد بله بله
در صورتی که موجب به طریق صحیح شرعی سرگفتی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستأجر
هنگام تخلیه
مستأجر
نه ویرگول وایده بله ویرگول من همچنده ده گوه میبیم ذهنمده جرالبا شنان ده معنی بیمه هنگام تخلیه مستأجر نه نه حتما باید تخلیه جدا از مستأجرات در صورتی که موجر به طریق صحیح ببینید به طریق صحیح شرعی اینجا در تفسیر دو موجر به طریق صحیح شرعی سرگفلی را به مستأجر منتقل نماید خب امتحانده سوال جلسه بجرد این طریق شرعی چیه؟ این طریق شرعی هم راه‌حل‌ها هایی بود چه گفتی؟ حق سکنا را واگذار میکند، حق ایجار را واگذار میکند، وکالت میدهد، 4 تا راه شد دیگه یا حق سرگفتی را جزء اجاره گرام میدهد اینجا میفهمد هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرگفتی به قیمت عادلی روز را دارد مستأجرش میخواد اینجا را تخلیه کند حالا به موجر میخواهد تخلیه کند بدهد یا به شخص دیگر میخواهد تخلیه کند بدهد چون اینجا را حق سرگفتیش را مالک شده میتواند به قیمت عادله روز و حق سرگفتی بگیرد نه به قیمت عادله روز این مثلا 50 سال قبله 50 سال قبل الان با قیمتی چقدر فرق میکنه را. من اون وقت چه گم رفته بودم بله یادم هست در ادامه‌سنده اخدوز ماده 8 دل اخویم یا ماده 7 اخدوز بلا اله سرگفری هم مربوط تو تا اخویم
ماده 7 هر لازم نه اگر اجاره شد تا زمانی که این مستأجر در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه این مستأجر را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله این مستأجر را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرگفتی برای اسکان و حقوق خود دریافت
کند چون اون حق به واسطه حق سرگفتی منفعت اونجا را مالک شده است دیگه میتونه از موجر یا مستأجر دیگر چیزی را به عنوان سرگفلی اخذ بکند ماده
هر لازم نه به اجاره شرط شود که مالک این مستأجر را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید مستأجر میتواند برای اثبات حق خود یا تخلیه محل و یا تحقیق محل مبلغی را به عنوان سرکوفی مقار به عنوان سرکوفی مطالبه به دریافت.
از چه کسی؟ از مالک. از مالک میتونه مطالبه کنه.
همین میگه که اینو نباید به غیر من اجاره بده.
بله.
هیچ به من چیز بده. آخه مالک
هر سال چرا اینجا گفته دیگه و هر سال آن را به اجاره متعارف به مستاجر متعارف مستاجر میده. خب میگه هر سال تو میتوانی اجاره بدهی، منتها الان مستاجر میخواد این حق را از خودش اسقاط کند. در مقابل چه چیزی اسقاط میکند؟ چیزی را که به عنوان حق سرگفلی از مالک میگیرد. چون اجر اون ندهد، خب اینا هم حق اجاره دادن دارد دیگه. مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرگفلی مطالبه و دریافت بکند. چون حق پیدا کرده است. بله، به اعتبار اون حقی چه نسبت به اونجا پیدا کرده. بالاخره اولویت پیدا کرده است دیگه نسبت به دیگر. خب ماده نو.
چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرگفی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستأجر حق دریافت سرگفی نخواهد.
چون همه حقوق را دریافت نموده است دیگه. خب حالا اینا مواردی است که مربوط به بحث سرگفی است. عمده برای ما اون مبانی شرعی سرگفلی بود که چگونه این را ما حل کنیم، که با اون قواعد اولیه که در فقه گفته شده منافاتی نداشته باشد. و گفتیم سرگفلی مشکلی ندارد، ولی حق پیشه این را در ضمن عقد اجر بیاورند، در ضمن عقد اجاره مشکلی ندارد، اما نه به عنوان اولویت اینها باشد. با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد و نمی شود که مستأجر از مؤجر چیز را به عنوان حق پیشه دریافت بکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.